بسم الله الرحمن الرحیم. در اعتبار سیره عقلا گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول جایی بود که متعلق سیره حجیت یا اماریت یک شی بود، از اون مقام فارغ شدیم. بعد در زیر مقام اول تنبیهاتی را ذکر کردیم، از تنبیهات مقام اول هم فارغ شدیم. نتیجه بحث این شد که ما اگر سیره ای بر حجیت یا اماریت یک شیء داشتیم، ولو اون حجت و اماره مستحدث باشه، در دائره تکالیف شرعی و الهی ما می توانیم از اون حجت و اماره استفاده کنیم. مثلا اگر می خواهیم نماز بخونیم، می توانیم بر قبله نما اعتماد کنیم و بر اساس اون قبله ای که قبله نما به ما نشان میده نمازمون رو بخونیم. هذا تمام الکلام در مقام اول. المقام الثانی بحث امروز ماست. مقام ثانی مال جایی است که سیره متعلقش امری است غیر از حجیت و اماریت. هر چی میخواد باشه، سوا اون کانه اون متعلق از امور واقعی باشه که صحت و البطلان، یا از امور اعتباری باشه که الملکیت و زوجیت. به تمام انحاء متعلق هر چی که میخواد باشه، این بحث مقام ثانی راجع به این گونه سیره هست. تارتن متعلق سیره صحت یا بطلان عقد است. مثلا میگیم عقد صفیح عند العقلا باطله، میگیم بیع عند العقلا عقد صحیح، یا لزوم باشه میگیم عقود عند العقلا لازم است، یا ملکیت باشه میگیم عقلا ان کسی که حیازت میکنه مالک است، یا زوجیت باشه میگیم اگر کسی با کسی ازدواج کرد و اون ازدواج در عرف اونها صحیح بود، عند العقلا علقه زوجیت است، یا ولایت باشه پدر ولایت داره بر اولاد، یا سلطنت باشه میگیم انسان بر اموال خودش سلطنت داره یا بر خودش سلطنت داره، یا زمان باشه میگیم شخص متلف عند العقلا ضامنه، میگیم شخص ذلیت عند العقلا ضامنه، یا سببیت باشه میگیم ید از اسباب زمان از عقلا ان، اتلاف از اسباب زمان از عقلا ان. این ها امثله ایره که گفتیم، بعضیش از امور واقعی هستن مثل صحت و بطلان و سببیت، و بعضیش هم از امور اعتباری هستن مثل ولایت و سلطنت و زمان و ملکیت. اگر سیره ای متعلق به اینها شد، آیا ما می توانیم کشف کنیم از این سیره ولو به زمینه یک مقدمه ای که این امور هم پیش شارع مقدس ثابته یا نه؟ ثابته یا نه یعنی چی؟ دقت کنید، فقهای ما در این اموری رو که ذکر کردم، اینها دو دستگاه رو قائلن. همه این عناوین معاملی رو به معنای اعم تقسیم میکنن به عرفی و شرعی. ملکیت شرعیه، ملکیت عرفیه، صحت شرعی و صحت عرفی، سبب شرعی و سبب عرفی، زمان شرعی و زمان عرفی، عقد شرعی و عقد عرفی. خوب عنایت کنید، وقتی که میگیم سیره هست، در سیره زمان یا سببیت یا ملکیت شرعی ثابت نمیشه، ملکیت عرفی ثابت میشه. فقها تعبیر میکنن به عرفی و تعبیر دقیقش اینه که ملکیت عقلایی ثابت میشه. خب میخوایم ببینیم آیا شارع این ملکیت، این زوجیت، این زمان، این ولایت، این سلطنت رو پذیرفته یا نپذیرفته؟ پذیرفته یعنی چی؟ یعنی شارع اون ولایت رو قبول کرده. پس اگر گفتیم پدر ولایت داره بر فرزند، شارع این ولایت رو پذیرفته. معنی پذیرفتن یعنی چی؟ خوب دقت کنیم. معناش این نیستش که پدر دو تا ولایت داره، یک ولایت شرعیه و یک ولایت عرفیه. معناش اینه که یک ولایتی داره که هم عقلا او رو قبول کردن و هم شارع او رو قبول کرده، نه اینکه دو ولایت داره. یک ولایت داره که این ولایت را هم عقلا پذیرفتن هم شارع پذیرفته. یعنی عند شارع و عند عقلا پدر ولایت داره بر چی؟ بر فرزند صغیر خودش. اینا تحلیل ماست، این فرق اصلی نداره. وقتی میخوایم بگیم پدر ولایت داره شرعا و عقلا، نه اینکه دو تا ولایت داره، دقت کردید؟ اما وقتی میگیم که اطاعت پدر عقلا و شرعا واجبه، یعنی دو تا تکلیف داره. یک تکلیف از ناحیه عقلا داره که تکلیف کردن، یک تکلیف از ناحیه شارع داره. اما در باب احکام وضعی دو تا نیست، یکیه. اما در تکلیف دو تا میشه، صرفا اعتباری. دقت کردین؟ این ولایت رو که داره میگیم عند شارع و عند عقلا، یک ولایت داره بر این انبار. مادر مثلا چی؟ میگیم مثلا مادر ولایت داره، فقط عقلا ولایت داره، عند شارع این ولایت رو نپذیرفته. خب و نسبت بین شرع و عرف نسبت عموم خصوص من وجه بوده در نزد عقلا، در نزد فقها ما. گاهی وقتا یک حکم وضعی عند شارع بوده اما اندر چی؟ اندر عقلا نبوده. مثال، فقها فرمودن اگر شخصی بیعی انجام داد، حق فسخ برای بیعین اندر شارع هست. یعنی شارع حق فسخ قرار داده برای کی؟ برای بیعین، برای بایع و مشتری به عنوان خیار مجلس. اما عقلا چنین حقی ره و چنین خیاری ره برای بایع و مشتری قرار ندادن. گاهی وقتا عقلا هست اما شرعا نیست. مثلا فقها مثال زدن، اگر کسی خمری ره فروخت، این بیع خمر عند العقلا صحیحه. اگر مسلمانی به مسلمانی خمری ره، خنزیری ره، کلبی ره معامله کرد، عقلا این بیع رو صحیح میبینن. اما شارع چیه؟ این بیع رو صحیح نمیبینه. این بیع عند شارع باطله و عند العقلا چیه؟ صحیحه. و گاهی وقتا هر دو با هم چیه؟ توافق دارن. مثل اینکه اگر مسلمانی به مسلمانی گوسفندی رو فروخت، پارچه ای رو فروخت، اسبی رو فروخت، این بیع عند العقلا و عند شارع چیه؟ صحیحه. پس تمام بحث ما در سیره به دنبال این هستیم، در این قسم از دوم از سیره، که ما می توانیم از سیره عقلا با ضمیمه یک مقدمه ای که خواهیم گفت اثبات بکنیم امضاء اشاره این مذهب به سیره ره. یا به تعبیر دیگر، ما می توانیم اینی که مذهب به سیره هست این رو شرعی حساب کنیم، همین که شارع ردی ازش ثابت نشه، یا اینکه نه، وقتی می توانیم شرعی ثابت بگیم شرعی است که امضایی باید باشه از ناحیه شارع. همون نزاع عدم ثبوت رد و امضا چی بوده در اینجا هم هست. مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی از کسانی هستند که اگر ما سیره ای را داشته باشیم، یک، ورد ای از شارع ثابت نشه، دو، کافی است تا بگوییم اون مذهب به سیره شرعی است. اما در نزد مشهور چیه؟ باید امضا را احراز کنیم. عدم ثبوت رد کافی نیست، باید امضایی داشته باشیم. اگر امضا داشتیم میگیم این ملکیت، این ولایت، این سلطنت، این زمان، این سبب شرعی است و الا فلا. این تمام بحثی است که خدمت شما عرض کنم که نزاعی است که مشهور گفتن. پس مشهور در اینجا همون دو دسته رو دارن، ادعی امضایی ان، ادعی عدم ثبوت ردعی ان. کما اینکه در مقام اول هم همین دو نزاع بود، ادعی امضایی بودن، ادعی عدم ثبوت ردعی بودن. توی پرانتز عدم ردعی جز امضایی ها حساب میشه، اشتباه نشه. یک قولی به عدم رد نداریم، عدم رد عبارت همون امضا، عدم ثبوت رد غیر از عدم رد، یا امضا ان یا عدم ثبوت رد. اما عدم رد یا جزء امضایی یا حساب میشن. عدم وصول ما رد گفتیم، اینا میگفتن عدم ثبوت. ثبوت مرادشون ثبوت اندناس میشه، عدم وصول. ما برای اینکه عبارت واضح تر باشه به جای کلمه ثبوت نوعا وصول به کار میبریم. حالا ما هم عدم وصول رو بگیم که واضح تر باشه. اون عدم ردعی ها امضایی هم. همون نزاعی که در مقام اول بود در اینجا هم هست. خدمت شما عرض کنم که دسته ای شدن عدم وصول رد مثل آخوند و اصفهانی، مشهور شدن امضا که باید شارع این رو امضا کنه. عدم وصول رد کافی نیست، اگر امضا مخرج شد اون وقت ما میگیم چیه؟ این ملکیت شرعی است، این مذهب شرعی است. ما ها در مقام اول چی شدیم؟ در مقام اول امضایی شدیم. خب در این مقام چی میخواییم بشیم؟ ما در این مقام در سابق عدم وصول رد بودیم، امضایی نبودیم. گفتیم عدم وصول رد کافیه، امضا لازم نیست، همین که ردعی واصل نشه کافیه. منتها بعدن عدول کردیم گفتیم عدم وصول رد هم لازم نیست، حتی اگر رد هم بکنه واسیه اثری نداره. گفتیم اون در معنه نفی، گفتیم نه امضایی هستیم نه عدم وصول ردعی هستیم. در این نحوه از سیر نه دنبال امضا هستیم نه دنبال عدم وصول رد. باید فقط توضیح بدم که مختار خودمون چیست در مقام. لذا اینه که هیچ کدوم رو ما لازم نداریم، نه عدم وصول رد میخواهیم نه امضا رو میخواهیم. باز هم اگر رد هم بکنه باز هم آثار شرعی مترتب میشه، منتها توضیح لازم داره. آثار شرعی مترتب میشه. توضیحش اینه که یک امور رو من ذکر کنم به عنوان مقدمه، بعد وارد این بحث بشم. امر اول، خدمت شما عرض کنم که شارع مقدس حق الطاعه داره بر چی؟ بر مکلفین. مراد از حق الطاعه یعنی وجوب طاعت عقلا. اطاعت خداوندی واجب است بر مکلف که اطاعت کنه از شارع مقدس. این حق الطاعه ازش تعبیر میکنیم. حق الطاعه یعنی جایی که طاعت خداوند و طاعت شارع مقدس بر ما واجب است. دائره حق الطاعه در تمام احکام شرعی فقط دو تا حکم است، نه بیشتر. یکی ایجاب و یکی تحریم. اگر شارع مقدس عملی را واجب کرد، بر مکلف عقلا واجب است که در اونجا اون واجب را اتیان کنه. و اگر شارع مقدس عملی را تحریم کرد، بر مکلف عقلا واجب است که اون عمل رو ترک کنه. در غیر از این دوتا تکلیف و دوتا حکم اصلا هیچ حق و تائی برای حق تعالی ثابت نیست. نه تنها برای حق تعالی، برای هیچ مولایی ثابت نیست. چرا؟ یا از باب اینه که اطاعت داره ولیکن لازم نیست، یا از باب اینه که اطاعت و مخالفت درش بیمعناست. خب جایی که اطاعت و مخالفت داره ولیکن عقلا لازم نیست، اونم دو مورد بیشتر نیست، یکی مستحبات و یکی مکروهات. اگر شارع مقدس عملی را بر ما مستحب کرد، یعنی طلب ندبی داشت، یا بر ما مکروه کرد یعنی طلب کراهتی داشت، در اونجا اطاعت شارع معنا داره، مخالفت شارع معنا داره. غسل جمعه مستحبه، ما میتوانیم اطاعت کنیم این طلب مولاره و ممکنه که مخالفت کنیم غسل جمعه انجام ندیم. اما عقلا چیه؟ اطاعت شارع مقدس در دائره مستحبات و مکروهات عقلا لازم نیست. عقلا ما میتوانیم با دستورات شارع مقدس در مستحبات و مکروهات مخالفت کنیم، غسل جمعه را انجام ندیم. عقلا محصوری وجوبی نیست. ما اطاعت معنا داره در غسل جمعه، مکلف یا مطیع یا مخالف، یا خداوند را اطاعت میکنه و غسل انجام میده، یا مخالفت میکنه و ترک غسل میکنه. اما در مستحبات و مکروهات اطاعت شارع مقدس عقلا لازم نیست، مخالفتش عقلا قبیح و حرام نیست. این نسبت به چی؟ مستحبات و مکروهات که اطاعت و مخالفت معنا داره. اما در تمام احکام شرعی غیر از این دوتا چهار تا حکم که اطاعت و مخالفت داره، دوتاش عقلا واجب است اطاعت و دوتاش عقلا اطاعت واجب نیست. اصلا اطاعت و مخالفت بیمعنا است. مثلا مخالف مولا بفرماید که آقا عقد با سفیه اندی باطلون، اگر کسی با سفیه عقد بس اون عقد در نزد من باطله. خب ما بیم عقد میبندیم، مخالفت کردیم؟ نه. چرا؟ چون از ما اصلا نخواست که عقد با سفیه نبندیم. گفت اندی عقد با مفلس باطله، یا اندی اصلا عقد با صغار یا عقد با زن ها چیه؟ باطله. خب ما اگر رفتیم عقد انجام دادیم، عقد با زن ها باطله، یعنی بیع مرادمه، بیع با زن ها رو شارع گفت پیش من باطله، بیع با صغار پیش من چیه؟ باطله. حالا ما اگر رفتیم عقدی انجام دادیم، بیع انجام دادیم، مخالفت کردیم؟ نه. چون اصلا مخالفت و موافقت و موافقت جایی معنا داره که طلبی باید در کار باشه. از ما نخواست که بیع باطل انجام ندیم، ما را نهی نکرد از بیع باطل، فقط گفت آقا بیع با سفیه اندی باطل. خب حالا ما رفتیم معامله کردیم، بیع انجام دادیم. خب وقتی که بیع انجام دادیم، این بیع باطله؟ نه. بیع از حرام این فعل ما؟ نه. مخالفت کردیم؟ نه. پس بنابراین شارع در نزد شارع فقط وقتی هستش اطاعت و مخالفت که پای طلبی باید در میان باشه. تا پای طلب در میان نباشه چیه؟ اصلا مخالفت معنا نداره، موافقت اصلا معنا نداره. هیچ مخالفت و موافقت معنا نداره. بله شارع میتونه بگه که شما بیع سفیه اندی باطل و تصرف در مال سفیه بعد البیع اندی حرام. تا گفت حرامه ما میتونیم با سفیه معامله کنیم، اما اون مالی رو که از سفیه گرفتیم دیگه نمیتونیم درش تصرف کنیم، چون پای تکلیف میان آمد. صورت
التزامی نداره که اگه مثلا شارع به سفیه مثلا باطله، منظورش اینجوری
این بحث اثباتیه، این بحث ما ثبوتیه. فرض کردیم که شارع نهی نداره، اون وقت میگیم دلالت بالملازمه، از دلالت نداره ها، معلوم باشه. اما وقتی هم بگیم میشه تازه بحث اثباتیه. الان بحث ما بحث ثبوتیه. شارع تحریم نکرده، طلب نکرده از ما، فقط گفته نزدی پیش من باطله. خب میتونه فرض کنیم که شارع رو کار لغو انجام نمیده، یه مولایی داریم که کار لغو انجام میده، پس اگرم برفرض لغو باشه از باب لغویت این کار رو نمی کنه. باز رفتیم تو بحث اثبات. برای اینکه سخن شارع لغو نباشه میگیم به دلالت الالتزامیت العرفی دلالت میکنه، مثلا در تحریمش. نه لغو نیست، دلالت هم نمی کنه، برفرضی هم دلالت کنه این بحث اثباتیه. باز الان بحث ما بحث ثبوتیه. فرض کردیم آقا معامله رو با صفی تحریم نکرده، از ما نخواسته، فقط گفتی پیش من باطله. پس بنابراین حق و طاعه، دقت کنیم، دائما حق و طاعه موضوعش فقط و فقط و فقط دوتا حکمش در نیست، یکی ایجاب یکی تحریم. در غیر از ایجاب و تحریم تا شارع چیزی رو بر ما واجب نکنه، تا شارع مقدس عملی رو بر ما تحریم نکنه، شارع اصلا حق و طاعه نداره. این که میگیم حق و طاعه نداره، اینو دقت کنیم، توی مباحث آینده به درد ما میخوره. فقط و فقط ما باید مراعات کنیم چی رو؟ دو تا تکلیف رو فقط باید عبد مراعات کنه، یکی واجبات الهی ره، یکی محرمات الهی ره. ما باید واجبات ره حتما، یعنی عقلا لازمه که اتیان کنیم، محرمات الهی ره هم عقلا و حتما لازمه که چیه؟ ترک کنیم. در غیر از این دوتا کار دست عبد باز هر کاری که دلش خواست تو عالم انجام بده. فقط کاری که میکنه همین دوتا کلمه رو مراعات کنه، واجبات الهی رو ترک نکنه، محرمات الهی رو هم اتیان نکنه، دیگه از ناحیه شریعت دستش بازه. هیچ محدودیت شرعی به لحاظ حکم عقل دیگه نداره. یکی فعل واجب رو باید انجام بده، یکی هم حرام رو باید ترک بکنه. شارع بگه مثلا برای مثال هر چی فرض کنیم بگه فلان بی صحیحه، نهن نبی ان بی القرار، اصلا گفته بی القرار باطله، این نهی رو نهی وضعی گرفتن نه نهی تکلیفی. خب پیش شارع باطله، خب باطل باشه، ما میخواییم بی القراری انجام بده، به قراری انجام بدیم، خلاف شرع انجام دادیم؟ نه، هیچ کاری خلاف شرع انجام ندیم. حالا بعد خلاف شرع منجر بشه یا نشه اون بحث دیگریه. خود به قراری مثل این که من توی دستم یک شیء رو قرار بدم، به طرف مقابل بگم من این رو به شما میفروشم. فرض کردیم این به اون اندشارع چیه؟ حرامه. خب وقتی هم که فروختیم میگیم پیش من و شما صحت داشته باشه، همین کافیه، به معنی این که شما راضی باشین به تصرف من در اون سمن، منم راضی باشم به تصرف شما در چی؟ در این. هیچ خلاف شرعی انجام نگرفته، به قراری انجام دادیم که اندشاره حسب الفرض باطله، اما اندنا صحیح بود، یعنی ما راضی بودیم به این به و به تصرفات در این عوضه. حتی نه تنها این در باب شرع اینطوره، در باب عقلا هم گفتیم همینطوره. اندر عقلا به قراری باطله، اگر دو نفر قبول کنن که به قراری انجام بدن و راضی باشن به شخصا به این به قراری، خب وقتی که به قراری انجام میدن تصرف در عوضه این ترسلات بایع و مشتری دیگه این در اقلام حرام نیست، چون عملی بوده که خودشون اقدام کردن. حتی این در اقلا هم چیه؟ این بیر امضا نمی کنن. اما اقلا تصرف در مال دیگری رو حرام می کنن، ممنوع می کنن، وقتی که چیه؟ طرف راضی نباشه. فرض اینه که راضیه، پس اونی که حق و طاعه هستش در باب فقط دو تا خود بیشتر نیستش، یکی عبارت از واجب، یکی عبارت از حرام. ما عقلا موظفیم مکلفیم که واجبات شرعیه را اتیان کنیم و موظفیم عقلا که محرمات شرعیه را ترک کنیم. این امر اول. پس دائره حق و طاعه منحصر است به دو حکم شرعی نبیشتر، یکی ایجاب و یکی تحریم. انشاءالله توضیح میدیم که اینا درست نیست. میگیم شارع میتونه شرب خمر حرام کنه، میتونه بیع خمر حرام کنه. شارع چطور گفته مثلا حمل و نقل خمر حرامه، شما جا به جا بکنین از این ور بردین بزنین اون طرف حرامه. تکلیف شرعی. شارع گفته اگه شما خمر فروختین حرامه. اینا انشاءالله همه رو توضیح میدم. بعد یعنی شما اگر به خم کردیم شعاره تحریم کرده، شعاره میگه نمیتونه تحریم بکنه. خب معلومه که میتونه تحریم کنه. شعاره میتونه آب خوردن هم میگه حرامه. شعاره گفته آقا اکشار به خم حرامه، حمد خم حرامه و فرموده که چیه به خم هم حرامه. من اگر خم فروختم کار حرام مرتکب شدم، اگر خم خریدم کار حرام مرتکب شدم. فقط تکلیفه. دقیقا این بیع وقت ندا، چطور فقها ها می گفتن در بیع وقت ندا بیع صحیحه اما حرامه، چطور فقها ها می فرمودن در قرض ربوی صحیحه اما چیه حرامه. خب این امر اول که اینو دقت کنین، حق و طاعه فقط تو همین دوتا بیشتر نیست. هیچ جای لذا در معاملات باطل خوب دقت کنید، هیچ وقت زیاد مقید نباشید. هی مثلا گیر میدن به افراد این معامله باطل و شرعن. خب شرعن باطل باشه اما محرم که انجام نداده، راضی از طرف. بله یه معاملاتی است که طرف راضی هم باشه شرعن باز حرامه، مثلا قرض ربوی. ولو طرفی که قرض میگیره خودش راضیه، با دل جونم راضیه، حاضر بیشترم اضافه بده، تازه اینقدر اضافه که این مقرض میگیره خیلی کمه، اما باز حرامه. شعار قرض ربوی رو چکار کرده؟ حرام کرده. اما الان طرف ماده به قراری انجام بده، مثلا برای مثال این بیع سابقا مرسوم بود، الان آن شاید متعارف نباشید، ماشین رو پیش فروش میکردن دیگه، یه بخش از پول رو الان میگرفتن، یه بخش هم وقت تحویل ماشین به قیمت روز میگرفتن. الان هم هستش، مثل کم شده لاغر، سابقا خیلی مرسوم بود. خب میدونی که این بیع در نزد فقها ها باطله. خب حالا باطله که باطل باشه، اما هیچ معصیتی صورت توش نمیگرفت. یعنی این بیعی که ماشین اینطور که میفروختن، ماشین رو الان میفروختن، یه بخش پول رو الان میگرفتن، یه بخش رو هم زمان تحویل ماشین میگرفتن. فتوای فقها این بیع باطله. حالا باطل باشه، آسمون که زمین نمیاد که. اتفاقا از اون بیعایی هم هستش که توش هیچ معصیتی انجام نمیشه. بله؟ وقتی باطل باشه این ملکیت حاصل نمیشه. خب باید هم باطله دیگه، ما فرض کردیم باطله، دقت کردیم با این پیش فرض که باطل، چون فقها هم فتواشون اینه که باطل این بیعه. چی؟ نه اینا میگفتن به وقتی درست میشه که ماشین به من تحویل دادن، اون موقع من تازه میشم مالک ماشین. این خصوصیتیست در مثال، هیچ حرامی توش انجام نمیشه. الان که من میرفتم ماشین پیش خرید میکردم، این معامله باطل بود اندر فقها. دقت کردیم؟ بعدن که ماشین رو میگرفتم مالک میشدم، اون موقع تازه معامله میشد درست. خب پس بنابراین هیچ مشکل شرعی نداشت. حالا به قول فقهای ما این باطل، خب باطل هست که باشه، هیچ مستلزم این که ما خلاف شرعی انجام بدیم نیست. ها؟ نه شرعن بازر کجا لغوه؟ بعد یه ماشین میدن 2 میلیون کتران استفاده میکنین، شما کجا لغوه؟ هم شما استفاده میکنین، هم بیشتر از شما اون فروشنده استفاده میکنین. ها کلام فتوای فقها، فتوای فقها کاری ندارن به این که لغوه یا نه. فقها میگوزن این بی باطله، خب بره باطله، اما چیه؟ خلاف شرع نیست. لذا هی میخواستن یک راهی نشون بدن برای اینکه این بی صحیح، راه صحیحش نشون بدن. خب راه صحیح نمیخواد نشون بدن. وقتی خلاف شرع صورت نمیگیره، وقتی خلاف شرعی صورت نمیگیره، دیگه راه صحیحش به چه درد میخوره؟ فرض کردیم که هیچ خلاف شرعی هم توش صورت نمیگیره، یعنی نه فروشنده نه خریدار هیچ گونه معصیتی یا حرامی را مرتکب نمیشه، اما به باطلی انجام میدن. لذا اینه که حق و طائع فقط و فقط در دائره کجا هست؟ در دائره تکلیف شرعی است. تکلیف یعنی وجوب و حرمت، یعنی ایجاب و تحریم. خب این یه مقدم، یک امر، امر اول. امر دوم، امر دوم یک تصحیح ذهنیت است که فقهای ما در باب سیر دارن. فقهای ما فکر میکردن در باب سیر، وقت مثلا میگفتیم در سیره عقلا اتلاف سبب و زمانه، فقهای ما یه ذهنیت این گونه دارن که همه عقلای عالم بدون استثناء در همه زمانها، در همه مکانها، در همه عرفها یک سیره واحدی دارن به نام اینکه اتلاف سبب و زمانه. اگر کسی مال کسی رو تلف کرد زامنه. اتلاف سبب و زمانه و بقیه سیر هم همینطوره. ماها قبول نکردیم، گفتیم این تحلیل و توضیح از سیره درست نیست. ما اصلا چیزی به نام سیره تمام العقلا نداریم. آنچه که ما داریم مجموعه از عرفهای پراکندر ما داریم در عالم. اینو دقت کنیم، این زمان متأخر تقریبا که یک نحو ارتباطات وسیق شده، ما تقریبا با همه جای دنیا در حال چی هستیم؟ ارتباط هستیم از طریق این وسائل ارتباط جمعی. اما در زمانی که این وسائل ارتباط جمعی نیامده بود، اصلا همه عرفهای کاملا چیه؟ پراکنده هستن. یعنی امکان داشت در چند فرسخی 2 قبیله زندگی کنن و صدها و صدها سال بگذره از وجود هم اصلا مطلع نشه. یک جماعتی از انسان‌ها اون ور کوه، یه جماعتی این ور کوه زندگی می‌کردن و صدها و صدها سال گذشته و چیه؟ اصلاً مطلع نشدن که عده‌ای از مردم اون طرف کوه زندگی می‌کنن، که اگر مثلا به خط مستقیم و افقی خطی رسم می‌کردیم، اینا شاید چند کیلومتری یا چند فرسخی بیشتر از هم فاصله نداشتن. تا چه برسه به انسان‌هایی که چیه؟ در قاره های دیگه زندگی میکردن. چه برسه که بعضی وقتا یه قاره ای اصلا تا چند قرن پیش اصلا از وجودش اطلاع نداشت کسی، و تازه چند قرن پیش معلوم شد که یه قاره دیگری هم چیه؟ در دنیا وجود داره. پس اگر دقت بکنید، ما چیزی رو که داریم فقط عرف ها رو داریم. این عرف ها بر اساس تجربه های مشترک، خب چون عرف های تجربه های مشترک داشتن تو محیط هایی که زندگی می کردن، موقعیت هایی که زندگی می کردن، اینها عرف های مشترکی رو با هم داشتن، یعنی جهات مشترکی رو داشتن، یک سیر مشترکی رو شکل می گرفت. فقط نه، سیرشون هم مشترک نبود اصلا. در خیلی از موارد سیر مشترک نبود اصلا، در مواردی هم سیره مشترک بود. حالا اون اشتراک هم گاهی حتی بین همه بود یا حتی بین همه هم نبود. مثلا در عقد بیع، شرایط آغاز صحت عقد بیع، اگر ما در عالم یه تحقیقی کسی بکنه شاید ما ده ها سیره پیدا کنیم، این ده ها شرایط مختلف پیدا کنیم که شرط صحت بیعی در یک عرف با عرف دیگه دوتا باشه. حتی نقل شده در بعضی از اعراف شرط صحت بیع اینه که باید بینیشونه به هم بزنن، تا بینیاشونه به هم نزنن این بیع صحیح تموم میشه. مثلا کسی فرشش رو فروخت، کتابش رو فروخت، باید بینیش به بینی مشتری بزنه تا معامله انجام بشه، و الا انجام نمیشه. در بعضی از عرفا اونا کم نبوده، باید با هم دست بدن، اگر دست ندن چیه؟ این بیع واقع نمیشه. با اینکه در عرف مثل عرف ما نه بینی لازمه الحمدلله، نه دست دادن لازمه. خب عنایت میکنیم، خیلی چیزا اختلافات هم زیاد بوده. پس ما وقتی سخن از سیره عقلا میزنیم، سخن از کدومی که از این سیره ها میزنیم؟ ماها در تعریفمون گفتیم هر عرفی از اصطلاحا میگیم اعراف خاصه. فرق بین عرف خاص و عرف عام و فرق بین عرف عام و سیره عقلا رو انشاءالله در بحث عرف خواهم گفت، اگر قبلا اشاره نکرده باشم اونجا توضیح میدم. ماها در اعراف خاصه گفتیم هر عرفی آقا یک سیره ای رو داشته باشه که اون سیره از نظر ظاهر اعراف در دائره همون سیره محترم باشه، ما چیه؟ بهش میگیم عقلاییه. مثلا در عرفی که انسان میتواند با خواهر خودش ازدواج کنه، خب میدونید که صحت ازدواج یک انسان با خواهر خودش در اکثر اعراف این چنین ازدواجی چیه؟ باطله. اما اگر در یک عرفی چنین عقدی صحیح باشه میگیم این عقد چیه؟ صحتش عند العقلا صحیحه. چرا؟ چون همه اعراف این عقد رو در دایره افراد این عرف محترم میشمونه. نه صحتش، عقد سیره نیست، صحت این عقد. همین که احترام میذارن منش صحیح میدونن دیگه. میگیم این عقد اگر دو فرد از این عرف، کدوم عرف؟ عرفی که درش عقد انسان با خواهر خودش صحیحه، اگر با هم عقد بستن میگیم صحت این عقد عقلایی است. یعنی پیش عقلا این عقد صحیحه. معنای عقلا این نیست که عقلا هر کسی تو آدم با خواهر خودش ازدواج کنه چیه؟ اون ازدواج صحیحه. نه، لذا اگر شخصی خارج از این عرف با خواهر خودش ازدواج کرد، مسلمانی اگر با خواهر خودش ازدواج کنه، این عقد عند العقلا چیه؟ باطله. نگفتیم که، گفتیم نمیتونن بگن نستجیر رو بگن، نه گفتم اینجا طاعت معنا نداره، اینا همه مقدمه است برای بحثای بعدی. طاعت معنا نداره که گفتیم نمیتونن بگن، گفتیم اطاعت فقط در دائره تکلیفه، نه اینکه نمیتونن داشته باشن. ها به معنای اینه که هر عرفی که بهش رجوع کنیم میگیم میتونین با این خانم ازدواج کنیم، میگن نه نمیشه ازدواج. خب منش احترام دیگم این دلیل اصلا اصلا معنی احترام همینه، اصلا معنی احترام همینه، یه معامله صحیح باش میکنن. نه اون بحث راحتیه، مسئله اخلاقی و منفعت جوییه، نه بحث عقلاییه. یعنی نمیتونم ما ازدواج کنیم، ما دیگه با اون زن نمیتونیم ازدواج کنیم، ما که از اون عرف نیستیم دیگه نمیتونیم. اون زن که خواهر ما نیستش که، خواهر همون شوهرشه. اما اگر در عرف دیگه مردی بخواد با اون زن ازدواج کنه، این در عقلا اون ازدواج دوم باطله. این معنیش در حتی باطله همینی چه ارزی نیست، احترام معنیش همین هست، همینه. یعنی در اینجا اینا همش درسته، اما هم صحت درسته، هم بطلان درسته، هم احترام درسته. اینجاست که میگیم لذا این مثال فقها رو دقت کنیم، گفتیم مثال 100% اشتباهیه. گفتن اگر مسلمانی به مسلمانی خمر فروخت، این خمر اندل اغلا این بیت صحیحه، اما اندل شر شاره باطله. گفتیم نه آقا، اندل اغلا هم باطله، به شرط این که در عرف مسلمین، اگر در عرف مسلمین بیع خمر مسلمان باطل باشه، اندل اغلا هم باطله. این جاییست که از همجا شروع میشه. گفتیم این مثال اینا درست نیست، این مثال اشتباهه. بله، اگر عرف اندل مسلمین، اگر این بیع باطل باشه، اندل اغلا هم باطله. اینطوریست که اندل اغلا صحیحه و اندل شر یا اندل مسلمین باطله، اند همه اغلا باطله. لذا این که فقها فرمودن این بیع مثلا ازدواج مجوسی با خواهرش اندل مجوس صحیحه، اندل اغلا باطله و اندل شارع باطله، این هم درست نیست. ازدواج مجوسی با خواهر خودش اندل کل صحیحه، هم اندل مجوسی صحیحه، هم اندل شارع صحیحه. رضا شارع گفته تو نمیتونی با اون خانم ازدواج کنی، و اندل اغلا هم صحیحه، اندل کل صحیحه. این معنای اغلاییست در نزد ما. هر وقت میگیم این اندل اغلاست به این معناست. یعنی چی؟ یعنی عرفی این را پذیرفته، و این پذیرش عرفی اند سایر الاعراف محترمه در دایره خودم. بله، بعضی وقتا، بعضی از وقتا هستش که یک عرف یک سیره ای را داره، سایر اعراف اون را امضا نمی کنن. مثلا اگر در یک عرفی انسان، یعنی شوهر، مرد، مالک زوجه باشه، مالک همسر باشه، بتونه مثل سایر اموالش خرید و فروش کنه و به ارث بگذاره، اگر چین عرفی باشه، اند سایر اعراف این رو نمیپذیرن. لذا میگیم این آقا مالک این خانم هست اند عرف کذا، اما اند العقلا لیسه به مالکه. و بارها هم گفتیم نظیرشه در فقه ما داریم، در که فقها گفتن انسان میتواند اموال غیر مسلمان، هر مالی رو که غیر مسلمان داشته، هر مالی رو که دوست داره، مسلمان میتونه بر خودش تملک کنه. همسایه شما ماشینی خریده، شما از ماشین شش خیلی خوشتون اومده، میتونید این ماشین رو برای خودتون چیه؟ تملک کنید، شما میشین مالکش. فرض کنیم که این فتوای فقها به مؤمنین هم سرایت کرده باشه، اگه سرایت نکنه هیچی، نه سرایت کرده باشه، که در نزد مؤمنین هم چیه؟ ما این ولایت بر تملک رو داریم که هر مال غیر مسلمانی رو اگر خواستیم میتونیم برای خودمون تملک کنیم. خب اند سایر اعراف، یعنی غیر مؤمنین، این ولایت پذیرفته شده؟ نه. این تملک پذیرفته شده؟ نه. این ملکیت پذیرفته شده؟ نه. لذا میگیم اندل اغلا این شخص ولایت بر تملک نداره. اندل اغلا این تملک واقع نمیشه. اندل اغلا بر